مکانیکی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد. بیرون بودم با دوستان. لنتم خراب و داغون. موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه دیس بود جاده تگر گفیس بود تو باز بیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدشم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
روزتون بخیر باشه. تقریبا 11 ساعت از آغاز 29 روز از خرداد 1403 میگذره و در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده بازار تهران باشید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانوم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به بازار تهران. من محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم تا حوالی 11:40 میتونیم میزبان شما باشیم. سه‌شنبه 29 خرداد 1403 در بازار تهران با بخشایی که عرض می‌کنم همراه شما هستیم. ابتدا عرض کنم که موضوع امروز بازار تهران اجاره بهاست، با توجه به اینکه در آستانه فصل تابستان هستیم. البته همین حالا هم دیگه جابجایی آغاز شده و در این زمینه مصوبه‌ای هم داشتیم در خصوص سقف اجاره بها. مستاجرها، مجرها از تجربیاتشون بگن، اگر کسی ملکی اجاره داده یا ملکی اجاره کرده اخیراً از تجربیاتشون بگن، برای ما وضعیت بازار رو با کمک شما مردم رصد کنیم. 30,094. اما علاوه بر این موضوع، شما رو آگاه خواهیم کرد از آخرین قیمت‌ها در بازار سکه و طلا با آقای بزرگفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. آقای ملکلی، کارشناس بازار ارز دیجیتال، درباره روند ارزهای دیجیتال ما را همراهی می‌کنند. نرخ رشد 8% موضوع گفتگو با آقای علی ترکمنی خواهد بود، کارشناس اقتصادی. نرخی که در برنامه توسعه کشور پیش بینی شده و تحققش یکی از اهداف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میتواند باشد؟ و در خصوص موضوع برنامه یعنی اجاره بها هم آقای بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران همراهمون خواهند. یازده و پنج دقیقه. سلام عرض میکنم به نایب رئیس اتحادیه املاک تهران جناب آقای بیگی نژاد. خیلی خوش آمدید قربان به رادیو تهران.
جناب آقای امیدی مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. البته ما اخیرا ما هم گفتگو کردیم ولی خب انقدر سوالای مردم زیاده که
روزیمونه جناب آقای امیدی روزیمونه که در خدمت مردم باشیم ان شاء الله. توی مطلب
اختیار دارید. متشکرم از همراهیتون. خب وضعیت بازار رو پیشتر هم راجبش توضیح دادین، اما خب شنوندگانی که اون برنامه رو دنبال نکردن الان مشتاقن که آگاه تر بشن. وضعیت چطوره آقای بیگی نژاد؟
وضعیت به تایید صحبت‌های قبلی که در خدمت شما و دیگر همکاران شما در رسانه‌های مختلف بودم، دو تا موضوع ما امروز با شما دنبال خواهیم کرد. یک، کمبود فاید اجاره هستش که دیگه مشهود هست. البته خب به خاطر این جریانات انتخاباتی اخیر که ما پیش رو داریم یک مقدار التهابات کاسته شده، یه مقدار مراجعات کمتر شده و بیشتر نگاه هستش که تا انشاءالله با حضور حداکثری در 8 تیر ما بعد از اون ببینیم که سیاست های رئیس جمهور جدید در حوزه مسکن به کدوم سمت و سو خواهد بود. ولی خب در موضوع کلی که موضوع بحث ما هم هست، فایل های مقدار کم شده و تمایل مالکین هم به گرفتن و دریافت اجاره بها نسبت به پول پیش بیشتر شده که این هم دلیل شما میتونیم جناب آقای امیدی موضوع کمبود خرید و فروش، کمبود تعداد مبایعه نامه بدونیم، به خاطر اینکه دیگه مالکین به جهت کمبود مبلغ خرید خونهشون دیگه تمایل به رهن ندارن، چون اصلا موضوعی براشون پیش نیومده.
بله، این حالا در مورد کمبود فایل صحبت کردیم، به این معنا هست که قراردادهای سال گذشته داره تمدید میشه، یعنی متقاضی هم کم هستش، یا اینکه نه به معنای کمبود ملکه؟
نه، ما کمبود ملک رو در نظر میگیریم. کمبود ملک رو در نظر میگیریم، البته خب به مقدار سالهای قبل ما درخواست کننده در این حوزه نداریم و تا جایی هم که میتونن مستأجرین سعی بر این دارن که با مالکشون و مالکینشون تمدید قرارداد داشته باشن، لذا به این جهت یه مقدار تردد هم در دفاتر املاک کم هستش. از طرفی هم یه مقدار این بازار که متناسب یه مقدار آرام‌تر شده نسبت به سال قبل، ما میتونیم این رو مجددی از شما و همکارانتون تشکر کنیم که به اون صحبت‌های چند مدت اخیر ما توجه کردن و اون بازارسازی که در فضای مجازی در اپلیکیشن ها میشد امسال دیگه اون اتفاق به شدت سالهای گذشته نمیافته و این خودش دلیلی هست بر این که یک مقدار التهابات ترددی کاسته شده.
آها، بازارسازی در فضای مجازی با ساماندهی اپلیکیشن ها در واقع اتفاق افتاده، قوانینی که مسبب شده، درسته؟
دقیقاً.
ولی این بازارسازی هم توسط همکارای خود شما در همون فضای مجازی اتفاق میافتاد دیگه؟
این چنین نیست که شما میفرمایید، به خاطر اینکه همکاران ما از نظر بنده همکاران من کسانی هستند که مجوز دارن و پروانه کسب دارن. در اون فضایی که شما میفرمایید که چون اونجا وارد میشد هر شخصی خودشون به عنوان مشاوران املاک معرفی
می‌کرد،
در صورتی که تعداد همکاران من و نحوه کارشون و اون خدمات رسانیشون تیه سالهای گذشته برای مردم کاملا روشن هستش.
یعنی اونایی که اونجا آگهی میدن میگن ما مشاور املاکی، مشاور املاک نیستن.
بعضی چنین نیست. دقت بفرمایید الان که ساماندهی بازار، ساماندهی مشاور املاک در حوزه مشاور املاک غیر مجاز فعالیتش رو در سال گذشته بسیار شدت بخشید، به همون نسبت شما میبینید تعداد آگهی ها، حتی آگهی های فیکی که من بارها اعلام میکردم، اونها هم کاسته شده. این نشون دهنده من مشاورم رو که مجوزدار که از بین نرفتم. کدوم پرونده از بین رفته؟ کسانی که بدون پروانه کسب داشتن فعالیت می‌کردن.
بله. آخه این کسانی که بدون پروانه کسب فعالیت میکردن، خب خیلی هاشون جوانایی بودن که توی همین مشاورین املاک دارای پروانه کسب به عنوان مشاور فعالیت میکردن، یه فایل روش کار میکردن به قول خودشون. یه دفعه میبینید یه خونه رو مثلا 50 تا از این دوستان در منگاه مختلف اومدن آگهی کردن و هر کس هم یه قیمتی اعلام کرده، یه جوری رقابتی شکل میگرفت توی فضای مجازی و کم کم قیمت میرفت بالا.
رقابت ناسالم.
بله.
بنده با توجه به اینکه در بحث این مونده بودم اعلام کردم، گفتم که آقا ما میبایست بستر تبلیغات رو سالم سازی کنیم. این سالم سازی باعث این میشه که تعداد آگهی ها واقعی بشه، متناسب با حقیقت آگهی داده بشه و اون بازارسازی نامناسبی هم که شما اشاره کردی دیگه صورت نگیره.
بسیار خوب. و یک سقف اجاره بها اعلام شده 26%. اول اینکه توضیح بدین این سقف رعایت میشه یا نه، و دیگر اینکه اساسا قیمتایی که الان در بازار اجاره اعلام میشه قیمتای کارشناسیه یا اینکه نه دل بخواه صاحب خونه از هر قیمتی بگه همون در نظر گرفته میشه.
بفرمایید من خدمت شما عرض کنم که از سال 99 تا کنون شاخص هر سال شاخص سقف افزایش قیمت در بازار اجاره تعیین شد، اما ضمانت‌های اجرایی خیلی قوی نداره.
صداتون دور شد قربان. اگه
حالا خوبه؟
بله بله.
بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار مسکن اگر که تورم بیش از 30% باشه به پیشنهاد وزارت راه میشه که این کار انجام بشه و تخفیف رو برای اجاره بها تعیین بشه. با توجه به اینم که در کل کشور تورم ما بیش از 30% الان مشاهده میشه، این اختیار و امکان برای پیشنهاد خودش این سقف رو تعیین کنن که هفته پیش این اتفاق افتاد و سقف 26% تعیین شده. بله. و با توجه به در انتهای سوال شما که پاسخ بدم، با توجه به این که عرض کردم به خاطر شرایطی که در کشور هست و آرامشی که به امید خدا برای انتخابات 8 تیر بفرمایید که هنوز دلایلی برای عدم رعایت و یا رعایت کردن موضوع 26% پیش نیامده است.
هم برای عدم رعایت هم رعایتش؟
بله دیگه، چون نه الان نیست، اصلا موضوعی نیست.
آها.
موضوعیتش در حال حاضر بینه.
چرا دیگه موضوعیت داره؟ الان یکی که قرارداد خونش تموم شده میخواد تمدید کنه، آیا با 26% میتونه تمدید کنه یا اینکه نه؟
باید تمدید کنه دیگه بر اساس قانونی که هست. اگر که این
خب عرضم همینه که این قانون رعایت میشه یا نه؟
اگر شرایطی داره دیگه جناب امیدی، شرایطی داره این قانون زمانی میتونه رعایت بشه که مستاجرین عزیز و مالکین عزیز که به دفاتر مشاور املاک در سال گذشته یا الان مراجعه کردن حتما میباید کد رهگیری میداشتن. چون ما الان مشکلی که داریم این هستش که بسیاری از مالکین باعث به نوعی اذیت همکاران بنده و مستاجرین هستند و تمایلی به دریافت تهیه کد رهگیری ندارند و چون این برای ما قانون هست و الزام هستش که ما مشاورم رو کد تهیه کنیم، کد رهگیری تهیه کنیم، این یه مقدار فشار مشکل کرده. ولی کسانی که سال قبل کد رهگیری توسط مشاوران املاک تهیه کردن امسال میتونن از این موضوع بهره مند باشن.
بسیار خوب، خیلی ارجاع دادید به انتخابات پیشرو و 8 تیر. من فکر میکنم لازمه که یکم شفاف کنیم موضوع رو. یه مقداری ممکنه بعضیا نگران بشن، یعنی مثلا بعد از 8 تیر ممکنه که قیمت بره بالا.
نه، اصلا من استدام اینه که این اصلا صحبت من موضوعش این نبوده. کاهناخواه اگر که ببینید جبه عمومی جامعه به سمت انتخابات هستش و مثل سنوات قبل، لذا الان یکی از مباحثی که کاندیداهای محترم هم اعلام میکنن دقت بفرمایید، یکی از برنامه‌های اصلیشون بحث مسکن هستش.
بله.
و این میتونه در نحوه و چگونگی تهیه منزل و مسکن در سالهای آتی با رئیس جمهور جدید تبدیل و تغییر پیدا کنه.
خب تغییر به چه شکلی خواهد بود؟
جناب امیدی، این نیستش که مردم رو ما نگران کنیم. قطعاً یک سری سیاست‌های کلی نظام هست که در این خصوص همین الان هم در حال اجراست. یه سری سیاست‌ها هست که بر اساس مواضع وزارت مسکن، که الان میشه الان گفت وزارت راه مسکن شهرسازی هست، ایجاد میشه.
خیلی متشکرم.
نگرانی نیست.
انشالله که همینطوره. سپاسگزارم آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران.
بعد هم از شما تشکر میتونم. متشکرم. خدا حافظ.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. با همدیگه صحبت‌های معاون وزیر سمت رو بشنویم درباره کاهش قاچاق اسباب بازی به کشور.
با بازار تهران
بروز باشید.
کنار این تولید داخلی و مقابله با کالاهای قاچاق، یعنی در این کنار این که ما کالای قاچاقمون قریب به نصف شده، تولیدمون 50% رشد داشته، در کنار این ما حوزه صادرات را مورد توجه خودمون قرار دادیم. خب در قبل از دولت کمتر از قریب به 22 میلیون دلار ما صادرات داشتیم. قبل از دولت 13 در حوزه اسباب بازی، الان به 46 میلیون دلار صادرات رسیده که خب این نشونگر هست باز قریب به یک رشد قریب به 90% رو ما در این حوزه داشتیم.
با بازار تهران
بروز باشید.
یکی از موضوعاتی که در مناظره شب گذشته هم مطرح شد، بحث تحقق رشد 8% اقتصاد کشور بود. آقای علی ترکمنی، کارشناس اقتصادی، درباره همین موضوع حالا همراه ما هستن. سلام آقای ترکمنی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ایراد پیش رو تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
ارادت منم. خب ابتدا توضیح میدین این نرخ رشد 8% اصلا از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چند برنامه ای هستش که همیشه مطرح این که دقیق 8 چرا شده و 8 از کجا آمده، چرا 7 یا 9 نشده رو نمیدونم واقعیت.
آها. و فکر میکنید که تحققش چقدر ممکنه در شرایط فعلی؟
قطعا دو شرط لازم داره تحقق این اعداد. یکی سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری و یکی هم افزایش بهره‌وری. فکر میکنم که بیشتر باید رو بحث سرمایه گذاری صحبت کنیم.
بله.
و شاید چیزی که بیشتر ذهن مخاطبین این برنامه رو درگیر کرده باشه بحث نحوه جذب سرمایه گذار خارجی هست.
درسته.
که شاید یکی از تمایزهای بین کشور ما کشورهای همسایه همین موضوع باشه در نگاه اول.
بله.
چون ها چقدر سرمایه‌گذار خارجی جذب کردن، چقدر ارتقا پیدا کرده، پروژه های عمرانیشون رو بیشتر از ما پیشرفت کردن و ما تو این مقوله موفق نبودیم.
و پاسخ چیه؟
بله.
و پاسخ چیه؟
بله. من میخوام بگم قبل از اینکه ما به جذب سرمایه‌گذار خارجی نگاه کنیم، عام‌تر به جذب سرمایه‌گذاری نگاه کنیم. خارج از خارجی، داخلی، یا مثلا بزرگ دوستانی که مهاجرت کردن و کشورهای دیگه بخوان ایرانیان مقیم خارجی سرمایه گذاری کنن، فارغ از این مسئله به جذب سرمایه در کشور یک بار نگاه کنیم. واقعیت اینه ما در کشوری هستیم که قوانین، مقررات و رفتار مدیران نافی سرمایه گذاریه و این مسئله اصلا در وحلی اول رفتی به خارجی داخلی بودن نداره. چند بار مرور میکنیم آیا ما تو کشورم میدونیم که کجاها زمین داریم که این زمین معارضی نداره و میتونیم برای قطعا استفادش کنیم؟ یعنی مطمئن باشیم که این زمین دولتی و ملی است، ممنوع الواگذاری نیست، معارض نداره، کسی مثلا روش پروانه چرایی نداره که نخواد باطل بشه، حقوقی نیستش که نتونیم خلاصه بعدن از پسش برنگید. این شفافیت رو نداریم. یا این مسئله درد میکنن اصلا راجع به فقط بیابون ها و تپه های دوردست نیست، حتی در دل شهرها هم هست. یعنی شهرداری ها بعضا پروژه های رو اجرا میکنن که مثلا بعد از پیشرفت 70-80% تازه یه معارضی که زرنگ هم هست همون اول نمیاد میذاره، اون مرحله میاد میگه که آقا این زمین برای من بوده، شما اصلا چرا ما توش اقتصاد کردید، تشکر برید بیرون ساخت و سازتون هم ببرید بیرون. این مقوله زمینه، مقوله مقوله آب کشور. بالاخره ما الان آیا واقعا میتونیم با وجود بالاخره کم آبی که هست، ما میتونیم برای پروژه ها داره آب تخلیه داده میشه دیگه، آیا ما شفافیتی و برنامه‌ریزی از قبلی داریم که ما واقعا بدونیم در کدام نواحی کشور وزارت نیرو حاضر چه میزان آب تخصیص بده که من سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی تصمیم بگیرم برم اونجا یا نرم اونجا. همینطوری بحث برق و گاز، آیا ما واقعا میدونیم که کجاها برق و گازمون در بخشی از سال قطع نمیشه؟ اینها لازمه های سرمایه گذاری. تازه در خصوص مؤلفه های حین کار صحبت نکردم. همینطور این یه مقوله دیگه که داریم، تمامیت خواهی دولت و علاقه مدیران دولتی به تصدیگری در بخش اجرایی. مثال عرض کنم، بعضی از پروژه های عمرانی ما بالغ بر 20 ساله که دولت داره هر سال یک بودجه در قانون بودجه براش در نظر میگیره، حالا دولت و مجلس، و خود میخوان این پروژه رو پیش ببرن. در صورتی که اگر از اول همون 20 سال قبل 25 سال قبل این پروژه رو به صورت BOT داده بودیم به یک پیمانکار، به راحتی اون پیمانکار با پول خودش انجام داده بود، این 20-25 سال نگهداری و بهره برداری کرده بود، کلی هم درآمدزایی کرده بود. الان هم دوباره یک پروژه تمام شده حین خدمت دست حاکمیت بود بازگشت داده شده بود. مثل مثلا این پروژه ها که جدیدن 7-8 سال اخیر داره چند تایی انجام شد، آزادگاه تهران سابه اینه که قرارگاه خارتم اومده بیوتی ساخته و داره بهره برداریشو میکنه، از عوارض پول در میاره، خیلی هم راضیه تا جایی که اطلاع دارم. خب ما این نگاه رو متاسفانه توسعه نمیدیم در کشور، یعنی دوست داریم کماکان این پروژه های عمرانیمون، پروژه های سودده عمرانیمون رو نگه داریم دستمون، خود خود بهش بودجه بدیم. بالاخره یک مزایایی داره دیگه، حالا مزایاش برای مردم نیست، برای بعضی دیگه متاسفانه که این پروژه ها استخون لای زخم باقی بمونه، کشور به عنوان یک کشور غیر پیشرفته که پروژه به ثمر نمی‌رسه دیده میشه. از طرفی بعضی ها هم این وسط خوشحالن، چرا؟ چون از عدم اتمام پروژه دارن افتضاح میکنن و اتفاقا ممکنه از دولت اصفهان خسارت این بگیرن که آقا شما گفته بودی اینقدر پول میدی من اینقدر کار کنم، ادوات آوردم، نیرو آوردم، شما ندادی و خسارت بگیر. لذا ما باید این نگاه ها رو اولا اصلاح کنیم، اولا نگاه های مدیران دولتی و تمامیت خواهی دولت رو اصلاح کنیم. هر آن پروژه رو که میتونیم واگذار کنیم ساخت و بهره برداریش رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش خصوصی. اصلا ما لزوما برای خیلی از پروژه های کشور بودجه عمرانی نمیخواهیم، چون بخش خصوصی حاضره در یک قرارداد شفاف که دولت پایبند به اون بمونه بیاد سرمایه گذاری کنه و کارش رو انجام بده. حالا میمونه مسئله تأمین مالی که من اینجا میخوام عرض کنم که تأمین مالی مسئله هست یا نیست در این برون سفاری ها.
بله.
ما بعضی وقتا تو نگاهمون ما به همسایه قاضی، نه بعضا دیدید یا نه، پیمانکاران یا قراردادکاران یا سرمایه گذاران مختلفی در بخش های مختلف از این شاکی هم که دولت یک قراردادی رو با کشورهای خارجی با سرمایه خارجی امضا میکنه که با ما امضا نمیکنه، به اون یک ضمانتی میده، به اون یک اعتباری میده، برای اون یک شفافیت و ثباتی ایجاد کنه که برای ما ایجاد نمیکنه. خب متناسبا این بخش خصوصی هم نمیاد اینجا دیگه، میگه اگر من مطمئن نیستم که مثلا این جاده من میتونم با این نرخ عوارضی بگیرم، خب نمیترسم بیام. یا اگر قرار باشه من یک ریل راه آهنی رو بکشم یا یک لوکوموتیو و واگونی بیارم اونجا که شما عددش رو تعیین کنید و عددش هم این حدودایی که الان فعلا هست، قطعا پروژه یا نمیارزه یا با ریسک بسیار بالاست. یعنی ما با یک بازار سرکوبی طرفی، با یک فضای غیر شفاف و غیر ثابتی طرفی که چه سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی منطق نداره بیاد تو این بازی شرکت کنه. لذا پس ما اولا اصلا منابعمون شفاف نیست، دومی که از این ظرفیت بخش خصوصی خودمون به دلیل رویکردهامون چه در استقبال ازش چه در سیاست گذاریمون استقبال نمی کنیم و علاقه نداریم. اما مسئله بعدی واسه تأمین مالی همین فرضیه که بنده مطرح کردم. ما فکر میکنیم که شاید الان بخش خصوصی خب پول نداشته باشه بیاد مثلا یک پالایشگاه بسازه،
بله،
یا که یک پروژه مثلا میدان نفتی و اینا که خیلی هم پول میخواد مثلا اجرا کنه.
آقای ترکمانی فقط یک دقیقه زمان داریم.
بله یک دقیقه خیلی کوتاه میکنم. آیا ما تا به حال قراردادی که با کش با این سرمایه‌گذاران خارجی علاقه داریم ببندیم که باید هم سرمایه خارجی جذب کنیم قطعیه ها این نکته نیست. آیا همین رو تا حالا به مردم خودمون رجوع کردیم که بگیم آقا این پالایشگاه ستاره خلیج فارس دوی که مثلا ما میخواییم بسازیم یک میلیارد دلار مثلا پول میخواد که میشه 70 همت، من تضمین میکنم که این کف آوردتون و این سود دلاری سالانه رو میده، ما باید پروژه ها رو همونطور که به خارجی ها دقیق دقیق میکنه که تضمین میدیم حداقل اینقدر نفت از میدان برداشته میشه، پول نفت حداقل اینقدر باشه، اگه اینقدر کمتر شد درصد شما از این بیشتر شد، همین رو یک بار با مردم چک کنیم، یک بار ببینیم آیا مردم پولشون مردمی که میگیم نه فقط عموم مردم ها، بسیاری از شرکت های حقوقی که بعضا غیر دولتی هم هستن، سرمایه های بسیار بزرگی هم دارن، الان دارن سوداگری میکنن که غیر مردمی هم هستن، آیا اینها رو بتونیم مشابه هم خارجی ها جذب کنیم؟ پس هم رویه ها رو اصلاح کنیم، هم موقع همسایه قانونی، هم رفتار که با دیگران داریم با مردم خودمون هم داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدواریم که محقق بشه این الزامات برای رشد 8% اقتصادی. سپاسگزارم از شما آقای ترکمنی، کارشناس اقتصادی. خدا نگهدار.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
بخش توان ما و همراه با خانم رها رمضانی میپردازیم به شعار سال 1403.
من شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
مسئله تولید موضوعی است که رهبر انقلاب در نامگذاری سالهای گذشته نیز به آن اشاره داشتند. شعار سال 1403 اما با تأکید بر نقش مردم در تولید همراه است و رهبر انقلاب کاهش مشکلات اقتصادی کشور را در گروه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد دانستند. کارشناسان و فعالان اقتصادی زیادی معتقدند که دولت صرفاً باید در سیاست گذاری، مدیریت، پشتیبانی و تسهیل قوانین نقش داشته باشد و کار اصلی به مردم سپرده شود. برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم باید مردم را در امور جاری دخالت داد و جامعه هم با تکیه بر دانش روز و اقتصاد تعاونی محور و غیر دولتی و خصوصاً دانش بنیان در این عرصه قدم بردارد، چرا که این موضوع تجربه درخشان و موفق ملل توسعه یافته است و خلق ثروت مستمر و اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت.
من شریف عسکری هستم، دکترای کارآفرینی بین‌الملل و به طور تخصصی در زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآور، فناور و کارآفرین مشغول به فعالیت هستم و خب در این 10 ساله اخیر به صورت عمیق و متمرکز در حوزه توسعه شرکت‌های فناور و دانش بنیان مشغول به کار بودم. من میخوام از زاویه توسعه کسب و کارهایی که متکی به مردم هستند و نقش مردم در توسعه اینها و تأثیر و خروجیشون در یک سطح بالاتر که میشه اسمش رو توسعه اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه کشور گذاشت رو توضیح بدم. خب مستحضر هستید در قالب شرکت‌های پیشرفته و در حال پیشرفت بیش از 90% کسب و کارها کسب و کارهای کوچک و متوسطی هستند که صاحبان آنها همین مردمانی هستند که ما شاید بعضی وقتا به اصطلاح اونها رو مردمان کوچه بازار تلقی میکنیم. این مردمان ترکیبی از همه جور طیفی هستن، یعنی ما از طیف‌های حالا افراد کمتر تحصیل کرده در حد کسب و کارهای خدماتی معمول تا افراد با تحصیلات عالیه و نخبه تا شرکت‌های فناور و دانش بنیان رو داریم. طبیعتاً هر کشوری که بخواهد به توسعه و پیشرفت فکر بکند باید در وهله اول روی سرمایه انسانی خودش حساب بکنه و این سرمایه‌های انسانی هستند که می‌توانند هر توسعه‌ای رو در عمل محقق بکنند، نگهداشت بکنند و بر اون بیفزایند. شعار بسیار با ظرافتی است و قاعدتا ما نمیتونیم هیچ گونه پیشرفتی رو داشته باشیم، هیچ گونه تحولی رو داشته باشیم مگر اینکه مردم اون کشور پای کار باشند.